This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to BOLLandBranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
سلام، به رادیو مثلث خوش اومدین. من پریسا هستم و این قسمت دوم از نهمین میان مثلثی این پادکسته. توی این پادکست من به طور کلی در مورد آزارهای جنسی و مسائل مربوط به صحبت میکنم. هدف این پادکست اول از همه شنیدن تجربه های آزار جنسی از نقطه نظر راویه. کنارش هم سعی دارم به جنبه های آموزشی این مسئله بپردازم. اپیزود پیش رو یکی از اون قسمت هاست. بخش اول این میان مثلثی هفته آخر مهر 1402 منتشر شده و اپیزود پیش رو دنباله و ادامه اپیزود قبلیه. پس اگه هنوز به قسمت اول میان مثلثی نهم گوش ندادین، این اپیزود رو همینجا متوقف کنین و اول برین سراغ بخش اول. خب اگه یادتون باشه مهمان این میان مثلثی دکتر میثم حقیقی، روان درمانگر و دکترای روانشناسی مشاوره هستن. دکتر حقیقی تمرکز بخشی از کارشون روی افرادیه که تجربه تراما به خصوص ترامای آزار جنسی داشتن. توی این قسمت هم به طور کلی به دو بعد متفاوت بعد از آزار جنسی میپردازیم. اول اینکه به عنوان شنونده، دوست، خانواده و همراه کسی که مورد خشونت جنسی بوده چه مسئولیتهایی داریم و مناسب ترین واکنش و نوع همدلی چیا میتونن باشن؟ تمرکز بخش دوم صحبتمون روی قربانی یا بازمانده خشونت جنسیه. این که به عنوان فردی که همچین ترامایی رو تجربه کردیم یا ممکنه بکنیم، با چه علائم یا اختلالاتی ممکنه مواجه بشیم و چه کارهایی برای بهبود حالمون میتونیم انجام بدیم. در مورد بخش اول توی قسمت قبل مفصلا صحبت کردیم و قراره توی این قسمت بریم سراغ بخش دومش. قبلش اما دوست دارم یه تشکر ویژه از دکتر حقیقی بکنم که علاوه بر کمک‌ها و راهنمایی‌های تخصصیشون توی مراحل طولانی ساخت این اپیزودم بسیار دلسوزانه و صبورانه کنار من بودن تا همه جوره بتونیم مطالب مهمی که قرار گفته بشه رو دسته‌بندی کنیم و به گوش شما برسونیم. دیدن آدمایی مثل دکتر حقیقی به شخصه به من انگیزه و امید برای ادامه دادن توی این راه رو میده. خب دیگه بدون صحبت اضافه‌ای بریم که ادامه مصاحبه رو بشنویم.
خب حالا اگه موافقی بریم توی بخش دوم صحبتمون که میشه حالا همین باز بعد از آزار جنسی، اما برای فرد بازمانده یا قربانی، اینکه عموماً به صورت عمومی افراد بعد از تجربه تروما چه حسهایی رو تجربه میکنن. بیاین فرض کنیم که اون اتفاق اصلا گذشته، تموم شده، فردا، پس فرداش، ماه بعد، سال آینده، قطعا خیلی چیزا عوض شده توی اون فردی که اون تجربه تروما رو داشته. عموماً این حسا چه چیزایی هستن؟
اگر راجب مثلا تروما دیسوردرها بخوایم صحبت کنیم یا بیماری‌های مرتبط با تروما، تقریبا همشون عین همن، با این تفاوت که بازه‌های زمانی متفاوت دارن. یکیشون در یک ماه اول اتفاق میفته، یکیشون در بین مثلا بین 3 ماه تا 6 ماه اتفاق میفته، یکیشون بعد از 6 ماهه. این تفاوت رو برای این میگم که بعضیا هستن ممکنه از لحظه اول شروع کنن علائم نشون دادن، بعضیا ممکنه 2-3 ماه طول بکشه، بعضیا ممکنه 6 ماه 7 ماه طول بکشه، بعضیا ممکنه سالها طول بکشه تا علائمو نشون بدن. خب حالا بگیم سراغ اول این که حسا چی هم؟ حسایی که برای آدما اتفاق میفته، اولین اتفاقی که الان بیایم اول اون اتفاق رو نگاه کنیم، چه اتفاقی افتاده. یک نفر بدنش که معمولاً امن‌ترین جاست برای هر فرد، ناامن شده، بدون اختیار و اجازهش یه اتفاقی افتاده و این بسیار سنگین و شکننده است برای یک فرد. یعنی الان یکی از اولین چیزایی که فرد تجربه میکنه اینه که اصلا من تو بدن خودم احساس امنیت ندارم دیگه، توی خونه خودم، توی میدونی همیشه طرف همش احساس میکنه که نکنه یه اتفاقی بیفته. اعتمادش به تصمیم گیری خودش داره از بین میره، احساس تنهایی شدید وجود داره، چون خیلی وقتا نمیتونیم راجع به این دردا با کسی صحبت کنیم، یا ترس از این که قضاوت بشیم، یا ترس از این که دیگران را آسیب بزنیم یا اذیت کنیم، ترس از این که باور نشیم، همه اینا باعث میشه که فرد راجبش صحبت نکنه و اون احساس تنهایی اتفاق میفته. خیلی اتفاقاتی که حالا اتفاقات، اجسام، حسها، فضاهایی که حول و حوش اون واقعه تلخ برای فرد اتفاق افتاده، اینا شروع میکنن تحریک کردن در خارج از اون فضا. یعنی مثلا فرض کن اگر یه بوی وجود داشته اون زمانی که این اتفاق داشته میافتاده، این بو میتونه بعدن اصلا یه جای کاملا متفاوت یادآور بشه. و وقتی میگیم یادآور، معنیش فقط خاطره نیست، این دوباره داریم میگیم دستگاه عصبی شروع میکنه یه فرمول در میاره از اون اتفاق. مغز و دستگاه عصبی ما اولین و مهمترین هدفشون بقاست، بقا و سروایواله. یعنی وقتی با یک تهدید روبرو میشیم و آسیب میبینیم، مغز و دستگاه عصبی فرمول ازش در میارن که خب هر زمانی که این اتفاقا میفته، اگر این بو در فضا هست، اگر این صداها هست، اگر این احساس لامسه وجود داره، اگر نمیدونم این فکرها داره میاد به سرم، اگر هر تمام این چیزا، اگر فضا این شکلیه، اینا میتونن پیام دهنده این باشن که من دوباره در معرض آسیبم. و اونجا میشه که فرد شروع میکنه با چیزای مختلف تحریک شدن. تحریک به معنی دستگاه عصبیش تحریک میشه و شروع میکنه واکنش نشون دادن، باعث میشه فرد یهو توی یک فضای آماده باش و شاید آماده باش بیش از حد قرارش میده. یعنی همش بدن و دستگاه عصبی آماده واکنش نشون دادن به یک خطرن، در صورتی که همه اینا یه سری اتفاقات روزمره هستن. یعنی میخوام بگم وقتی یک ترامای اتفاق میفته، برای اون فرد تمام اون چیزایی که حول اون تراما هم اتفاق افتاده حالا شروع میکنن تبدیل شدن به علائم، و علائمی که عموما ناخودآگاه دستگاه عصبی و مغز اینا رو دریافت میکنه و پروسس میکنه که خب پس من الان باید آماده باش باشم. حالا یعنی توی حالا تو همین حرفا داریم چیزایی که میگیم، یکیش این حالت آماده باشه که برای فرد اتفاق میفته، یکیش اجتنابه. یه حس دیگه ای که وجود داره این همون دوباره بحث معجزه زمانه، که فکر میکنیم زمان به خودی خود معجزه‌گره و فرد میگه آقا من این همه وقت از این آسیبم گذشته، چرا من هنوز خوب نشدم؟ چرا هنوز دارم باش کلنجار میرم؟ چرا این از یاد من نمیره؟ من مثالی که برای خیلی از مراجعینم میزنم اینه که میگم شما یه زخم رو در نظر بگیر، یه زخمی که یه ذره عمیق‌تر از زخم سطحی پوست باشه، یه ذره عمیق‌تر باشه. اگه این زخم رو اون لحظه اول شروع کنیم بشوریمش، یه دستمال بذاریم روش، ممکنه خوب شه. اما اگه اون کارو نکنیم، زخم شروع میکنه عفونت کردن. اگه بعد از اینکه عفونت کرد آنتیبیوتیک بذاریم روش، ببندیمش، ممکنه خوب شه. اگه نکنیم این عفونت شدیدتر میشه. اگه رفتیم دکتر ممکنه با یک جراحی سرپایی خوب شه، ولی اگه نریم دکتر بدتر میشه، و این هی در زمان میتونه بدتر و بدتر و بدتر بشه، تا جایی که شما ممکنه دستتو باید حتما یک جراحی بسیار سنگینی بکنی تا بتونی دستتو نجات بدی. میخوام بگم یعنی این تراما در طی زمان الزاماً خوب نمیشه، چه بسا که هی تأثیرش عمیق‌تر و عمیق‌تر میشه. یعنی شما وقتی میبینی که خب این داره رو قسمت‌های مختلف زندگیم تأثیر میذاره، ممکنه مود منو خراب کنه و اصلا با اطرافیان به شکل پرخاشگرانه رفتار کنه، یا آستانه صبر فرد میاد پایین، همه اینا به خاطر اینکه فرد تو درده. شما یه نفری که پاش میشکنه یا نمیدونم سردرد داره، اگه بری باش بخوای یه ذره زیادی از حد حرف بزنی، طرف ممکنه خیلی پرخاش کنه، من برو من حوصله‌تو ندارم، الان حوصله این حرفا رو ندارم. ولی زخم روان دیده نمیشه، چون دیده نمیشه اطرافیان ممکنه فکر کنن این که بابا این حالش خوب به نظر میاد، چرا یهو اینجوری میکنه، و ماها به خودمون میگیریم که به من احترام نمیذاره، یا منو دوست نداره، یا میدونی حواسش نیست، بی ملاحظه رفتار میکنه. اتفاقایی که برای فرد میفته شاید بگم بزرگترینش احساس تنهاییه، و بعد اون حس خودسرزنشی. من الان میگم حدوش 4.5 سال با بازمانده های انواع تراما، بالاخص ترامای جنسی کار میکنم. هنوز با یک نفر روبرو نشدم که ته 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 حرفش، ته 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 اون زخمش این نباشه که پس ولی من چرا من خودم رو تو فلان شرایط قرار دادم، چرا من این کار رو نکردم، چرا اونجا جیغ و داد نکردم، چرا اصلا چرا به این فرد اعتماد کردم، چرا زودتر از اینا نفهمیدم. همه اینا این سوالا خود سرزنشگرانه است و ریشه در احساس شرمی داره که ناخودآگاه از سمت جامعه به فرد القا میشه و درش نهادینه شده. یعنی مثلا ما اگه کسی فرضاً به دلیلی ماشینشو یه جا پارک کنه و بعد ماشینشو دزد بزنه، هیچ وقت نمیایم بگیم خب تو چی کار کردی که باعث بشی دزده به ماشین دستبرد بزنه. ممکنه بگیم که فرضاً خب اونجا جای امنی برای پارک کردن نبود، باید بیشتر دقت کنی. اما نهایتا هیچ وقت نمیایم بگیم که دوزم حق داشته یا تقصیر تو بوده که به ماشین دستبرد زدن. در صورتی که نوع سوالا و صحبتایی که در رابطه با خشونت‌های جنسی در سطح جامعه میشه، عموما حاوی این پیامه که بالاخره یه بخشی از تقصیر متوجه خود بازمانده ها و نقششون در وقوع این فجایعه. یعنی با یه نگاه موشکافانه مثلا به لباس و رفتار اجتماعی و خیلی جنبه‌های دیگه از بازمانده تمرکز میشه، که نهایتاً به بقیه القا میکنه که ببین اگه برای تو هم اتفاق افتاد، بدون که خودت مقصری، و اینه که تبدیل به شرم و سرزنش خود فرد میشه. حالا اینجا میرسیم به یه بحث خیلی خیلی حساسی که اینو میگم قبلش میخوام خیلی تاکید بذارم روی اینکه این اصلاً در رابطه با فرد آسیبزا نیستش، این در رابطه با فرد آسیب دیده است و در راستای بهبود اون فرده. یکی از اتفاقایی که میفته اینه که میایم از طرف مقابل یه هیولا میسازیم. این آدم خیلی بدیه، این آدم نمیدونم آسیب زننده است، متجاوزه، همه اینا هست و اتفاقا درست این حرفا، ولی وقتی این فرد رو تبدیل به هیولا میکنیم یه نکته ظریفی داره که اینو عموما نمیبینیم و اون اینه که میگم و من اینو باز توی تمام مراجعینم دیدم، اینه که خب اگر این هیولاست من باید زودتر از اینا میفهمیدم، اگر این آدم هیولا بود، اگر این اینقدر آدم بدی بود چرا من زودتر نفهمیدم؟ و بعد طرف میره توی ذهنش خاطرات رو مرور میکنه و میگه اوه اینجا اون اتفاقی که افتاد این یک زنگ خطر بود و من نادیده گرفتم، اونجا اون یه کاری که کرد، اون یه حرفی که زد، اینا همشون زنگهای خطر بودن و من اینا رو نادیده گرفتم. و بعد باعث میشه فرد به تصمیم خودش دیگه اعتماد نمیکنه. و من حرفی که با اکثر مراجعینم میزنم میگم اتفاقا ببین این فرد تا لحظه‌ای که اون اتفاق نیفتاده بود هیولا نبود برای تو. اون اولش که باهاش مثلا آشنا شدی، اون اولی که حالا چه آشنایی طولانی مدته چه کوتاه مدته فرقی نمیکنه، چه ممکنه توی روند یک مهمونی دو نفر با هم آشنا شدن و تهش این اتفاق افتاده، چه یک رابطه است، هر چی میخواد باشه، اینه که ماها را نمیریم که فکر کنیم همه آدما میخوان بهمون حمله کنن، همه آدما میدونین یه نیت سوی دارن. لذا اتفاقا خیلی رویکرد صحیحی بوده اینکه شما یک سری علائمی رو دیدی ولی در اون فضایی که بوده اینا رو برآورد کردی، در اون فضایی که بوده ارزیابی کردی و اونجاست که مثلا هم گفتی خب این آدم آدم خیلی بدی نیست، بعد توی یک شرایطی این آدم یه اون آسیب رو زده و اون عمل میگم آسیب زا رو انجام داده. این خیلی مهمه برای این که میگم وقتی که این فرد هیولا بشه بعد هی تقصیر من میشه تهش دوباره که چرا من پس ندیدم، چرا من به اون علائم دقت نکردم. و من این تاکید رو خیلی برای مراجعینم دارم که اتفاقا تو پروسه تصمیم گیریت اشتباه نبوده، بلکه ماها یه نکته دیگه هستش که برامون پذیرشش سخته و اون اینه که من روی همه اتفاقاتی که برام میفته کنترل ندارم. اینه که همون قدری که من یک انسانیم که میتونم در لحظه تصمیم بگیرم، در لحظه نمیدونم رفتار کنم و اینا، اون آدمم میتونه در لحظه تصمیم بگیره، در لحظه رفتار کنه. و اصلا چه بسا اصلا فرض کنیم اون فرد با نیت سوء از اول اومده، خب اگر نیتش رو پنهان کرده من چجوری باید اینو میفهمیدم؟ میدونی چی میخوام بگم؟ لذا این که تمرکز رو میذاریم، وقتی هیولا سازی میکنیم تمرکز رو میذاریم روی طرف مقابل و ناخودآگاه کاری که میکنیم داریم قدرت رو از خودمون میگیریم. باز تاکید میکنم این که میگم هیولا سازی نباید بشه به این معنی نیست که تقصیر خودمونه، پس به این معنیه که چیزهایی بودن که من در زمان با اون اطلاعاتی که در اون لحظه داشتم من ارزیابیم اون بود و اون ارزیابی بر اساس اون اطلاعات و اون لحظه درست بوده، فقط بعدش اطلاعات جدیدی اومده و بعدش اتفاقات دیگه افتاده که حالا من الان با توجه به اون اتفاق نهایی که افتاده اگر برم دوباره تمام اون موضوعات رو بازبینی کنم الان میگم که خب من پس خیلی زنگ خطرها بوده که ندیدم. خب و این من میگم این بی‌انصافی در حق فرد آسیب دیده است، این بی‌انصافی در حق خودمونه، در حق منی که درد کشیدم، منی که آسیب دیدم، این بی‌انصافیه که من بیام به خودم بگم باید من ارزیابیم با بعد از ماجرا با قبل از ماجرا یکی باشه. نه، اطلاعاتمون فرق داشته، چیز تجربه‌ای که با اون فردی و اون فضا یا اون شرایط داشتیم متفاوت بوده در قبلش، ارزیابیمون بر اساس اون اطلاعات بوده. نمیتونیم دیروز رو با اطلاعات امروزمون بیایم قضاوت کنیم. این حالا معنیش چیه؟ معنیش این نیستش که درده از بین میره، معنیش این نیستش که تقصیر اون فرد از بین میره، هیچ کدوم اینا معنیش نیست. معنیش اینه که یه جا ما باید بتونیم اون قسمتی که خودمون رو قضاوت میکنیم، اون قسمتی که خودمون رو داریم میبریم زیر سوال، اونو سعی کنیم منطقی و با دلیل و مدرک قانع کنیم که ببین من اشتباهی نکردم، من ارزیابیم اشتباه نبود، من مهمونی رفتنم اشتباه نبود، من اینکه تو اون فضا قرار گرفتم اشتباه نبود، بابا من تا حالا 200 بار این مسیر رو با تاکسی رفته بودم، اینکه حالا این دفعه این اتفاق افتاد معنیش این نیستش که من اشتباه کردم تاکسی گرفتم، من تا حالا مثلا 100 بار مهمونی رفتم، این که حالا این بار این اتفاق افتاد معنیش این نیستش که من برآوردم از مهمونی اشتباه بوده. برای همین این تیکر حالا میگم خیلی قسمت حساسیه و عموما میدونم، من حالا اینجا میگم با مراجعینم وقتی راجع به صحبت میکنیم خیلی وقتا ممکنه جلسه 4، 6، 10 باشه بسته به اینکه چقدر فضا براش آماده شده باشه، لذا اینو بازم میخوام تأکید کنم که اصلا به هیچ عنوان بحث سلب مسئولیت از فرد آسیبزا نیست، به هیچ عنوان منظورش اعمال تقصیر روی فرد آسیب دیده نیست، بلکه اتفاقا برای اینه که اون تقصیراتی که خودمون هی میندازیم گردن خودمونو از رو دوشمون ورداریم که در راستای بهبود بتونیم قدم ورداریم.
سوال بعدی اینه که اگه ما بخوایم یه سری راهکار کلی داشته باشیم، حالا اینجا این چیزایی که تا الان گفتیم خیلی خوب فکت بودن، اوکی حالا این چیزا هست ما میتونیم این حرفا رو به خودمون بزنیم، ولی خیلی وقتا در عمل به این سادگی ها هم نیست، حتی ما وقتی که به حالا هر کی به عنوان بازمانده یا به عنوان قربانی حتی اگه این اطلاعات رو داشته باشه تهش به افسردگی ممکنه برسه، به استراب، خود سرزنشی که ادامه داشته باشه. حالا میدونم که اینا خیلی چیزای مفصلیه برای اینکه و برای هر فرد با فرد متفاوت نوع درمان و همه این دیتیل‌ها رو میدونم، ولی اگه بخوایم یه سری تیپ، یه سری چی میگن راهکار خیلی کلی و عمومی الان مثلا به مخاطبمون بدیم برای مقابله با اینه، حالا مثلا افسردگی، استراب یا خود سرزنشی یا چیزهای عمومی که اتفاق میفته، چیا میتونن باشن؟
خیلی سوال سختیه. خیلی سوال سختیه چون تأثیر تراما روی هر فردی با توجه به گذشته و تجربیات و تراماهای قبلی فرد متفاوته. برای یکی ممکنه ایجاد استراب کنه، برای یکی ممکنه ایجاد یأس و افسردگی کنه، برای یه نفر ممکنه اصلا باعث شه مثلا خودش بره تو کار غرق کنه یا مثلا سعی کنه حواس خودش رو پرت کنه. راستش میگم راهکار کلی که اینه که با مشاور و درمانگر حتما کار کنیم، اون اصلا توش برو برگرد نداره، چون مثل اینه که میدونی، بذار اینجوری بگم، این سوالی که میپرسی مثل اینه که بگیم خب حالا که من فرض کن دیابت گرفتم یا سرطان گرفتم، میدونم باید برم دکتر، ولی خودم چی کار کنم؟ آره یه سری کارهای کوچیک هستش که ماها میتونیم بکنیم، ولی با باز برمیگرده به هر کیس خاصی برای خودش فرق داره و باید با درمانگر اینا مطرح شه، به خاطر اینکه برای هر کسی اون زاویه درد متفاوته، اون چیزی که باعث درد میشه. مثال میزنم، یه مراجعی من داشتم که در سن مثلا این فرد فرض کنیم بگم حدود بین 40 تا 45 سالش بود، در سن 18 سالگی براش تجاوز جنسی رخ داده بود و این آدم همچنان با این داشت کلنجار میرفت. شاید کلمه struggle، نمیدونم کلمه، من میگم کلنجار رفتن یا بالاخره اذیت شدن باهاش. این همچنان بعد از این همه سال داشت اذیت میشد و یه دلیلش این بود که شاید حالا بگم مثلا مشاورای که یه ذره به این موضوع شاید به ریز وارد نبودن یا مثلا کلن کار با تروما رو وارد نبودن، گفته بودن خب همین که شما راجع بهش صحبت کردی این یعنی داری خوب میشی، در صورتی که اینطور نیستش. فقط صحبت کردن اون قدم اوله، بعد وقتی صحبت میکنیم هی باید بریم توش عمیق‌تر شیم و اون زخم‌ها رو پیدا کنیم. و توی روند درمانی که من با ایشون داشتم یه چیزی که پیدا کردیم این بود که دردناک‌ترین قسمت اون تروما برای ایشون خود لحظه تجاوز نبود. این توی مدرسه اتفاق افتاده بود و بعد که رفته بودن مثلا یه نفر اینا رو برده بود دفتر مدیر و اون فردی که آسیب زننده بود یا متجاوز بود اون زد زیر همه چی و این فرد هم همش از شدت آسیب داشت گریه میکرد، ناراحت بود، خیلی شوک شده بود، ترسیده بود و ناراحت کننده ترین قسمتش این بود که اونجایی که مدیر حرفش رو باور نکرد نتونست بگه که نه من واقعا برام این اتفاق افتاده. و بعد مثلا مدیر زنگ زده بود به خونهش گفته بود که مثلا چه میدونم شما بچه‌تون یه همچین حرفی داره میزنه ولی ما هیچ دلیل نداره که اینو باور کنیم چون هیچ شواهدی نیست و خلاصه. و بعد این برای ببین چند سال، نزدیک مثلا بالغ بر 25 سال این فرد با این موضوع داشته زندگی میکرده و براش سخت‌ترین قسمتش اونجایی بوده که حرفش رو باور نکردند و برای همین حتی مثلا چیزی که بهش واکنش نشون میداد توی اتفاقاتی که براش میافتاد این بود که اگر کسی حرفش رو باور نمیکرد یا کسی که در جایگاه قدرت بود تجربهش رو جوری که جور دیگه‌ای تعبیر میکرد و نمیتونست بگه که نه تجربه من این نیست، چون دقیقا دوباره بدنش و دستگاه عصبیش میرفت تو همون حالت. یعنی میخوام بگم برای یه نفر اون تیک که دردناک ترینه، برای یه نفر خود اون اتفاق دردناک ترینه، برای یه نفر دیگه فکر کردن به این به اون لحظه های قبلش ممکنه دردناک ترین باشه. یعنی اینکه خب خود نقطه درد برای آدم های مختلف فرق داره. یه چیزی که باز میگم مشترک توی همه اون خود سرزنشیه، یعنی هر چقدر هم تهش برمیگردیم میگیم این تقصیر اون بود، من هیچ کار اشتباهی نکردم، آخرش طرف برمیگرده میگه چرا من خودم رو تو اون شرایط قرار دادم، چرا. و من یکی از کارهایی که با مراجعینم مثلا انجام میدم اینه که میگم حالا بستگی داره به اینکه کی به اون نقطه برسیم، میگم خیلی خوب بیا تمام اون حرفها، اون سوالهایی که تو ذهنت به سمت خودته، تمام اون جاهایی که داری به خودت اتهام میزنی، چه در قالب سواله چه در قالب جمله است، هر چی هستش، بیا اونا رو بنویسیم دونه دونه و بعد میریم دونه دونه اینا رو هر چقدر زمان لازم باشه روش میذاریم با توجه به تمام اتفاقاتی که در گذشته فرد افتاده، اینجاستش که خیلی دونستن گذشته مهمه. با توجه به تمام اتفاقاتی که افتاده میام اونجاست که جواب میدیم به اینا. مثلا یه مراجعه‌ای دارم که با مادرش و مثلا خیلی رابطه سردی داشته از بچگی و پدرش هم از مادرش جدا شده، حالا خیلی اتفاقاتی افتاده در حدی که این فرد مثلا نمیتونه، نیاز به توجهش هیچ وقت در خانواده تأمین نشده اونجوری که میخواد، نیاز به نزدیکیش با والدینش اونجوری که میخواست و لازم داشت تأمین نشده، اون نیاز به امنیتش. در نتیجه بعد میایم میبینیم که توی یک شرایطی با یه فردی آشنا میشه و این فرد وقتی بهش توجه نشون میده تمام آتش اون نیازهای گذشته رو شروع میکنه این براش جواب دادن، میاد شروع میکنه حالا با این توجهش سیرابش میکنه و این باعث میشه که این فرد به اون آدم خیلی اعتماد کنه و بعد توی یک پروسه‌ای مثلا توی یک شرایطی قرار میگیره که اون فرد به این تجاوز میکنه و بعد میگه من چرا به این آدم اعتماد کردم. خب بعد توی پروسه درمان ما میام اینو هی راجبش صحبت میکنم، میگم ببین تو اون همون بچه 5 ساله هی که این نیاز رو داشتی از مادرت نتونستی بگیری، از پدرت نتونستی بگیری، اینا بوده. خب ببین این یه آتشی بوده برای تو که بعد این آدم که میاد مثل یه فرشته نجات، اون اولش مثل یه کسیه که اومده داره اتفاقا تمام اون نیازهای تو رو برات برآورده میکنه، چرا تو نباید بری سمتش؟ یعنی خیلی طبیعیه، خیلی طبیعیه که یه نفری که آتش داره وقتی به آب میرسه خودشو سعی کنه سیراب کنه، اصلا چیز غیر عادی نیست. لذا میایم تمام اون سوالا و اون اتهامات رو میذاریم توی قالب دونه دونه شرایط زندگیش و حالا خیلی پیچیده تر از اینه، حالا من فقط دو سه تا مثال داشو دارم میزنم. یعنی میخوام بگم اگر میخوایم یه کاری بکنیم با خودمون با انصاف باشیم، به این معنی که قبل از این که به قضاوت برسیم بیایم همه چیزو اونجوری که واقعا بوده برای خودمون تعریف کنیم و اون همون جوری که اگر با یک عزیزی، یک دوست میاد با من صحبت میکنه و برمیگرده میگه نمیدونم بابام این کاری کرد، مامانم این کاری کرد، اونجوری اونجوری اونجوری، بعد یه داستانی میگه و بعد مثلا میگه آره رفتم تصادف کردم، مثلا با بابام دعوام شده بود و بعد مامانم اینجوری کرد، برگشتم بهش اینو گفتم اونجوری شد، بعد من رفتم تو خیابون خیلی عصبانی بودم زدم تصادف کردم. نمیایم بهش بگیم تصادفت کار خوبی بوده یا اتفاق خوشایندی بوده، ولی میگیم خب آره میدونی ولی حقم داشتی، اون موقع عصبانی بودی، اون موقع میدونی یه حس بدی داشتی. یعنی اون تیکه رو هم میتونیم ببینیم، فقط این نیستش که تو بلند شدی رفتی زدی تو دیوار مثلا ماشینو، اینو میتونیم ببینیم که قبلش یه اتفاقی افتاده که تو به اون رفتار رسیدی، به اون نتیجه رسیدی که اون کارو بکنی. و این خیلی مهمه که ما رفتارها و تصمیمهای خودمون رو در فضای صحیحش قرار بدیم. خیلی آسونه که ما بیایم فقط یه رفتاری رو خارج از فضا توی یک خلع قضاوتش کنیم و بعد بگیم این رفتار بد بوده یا خوب بوده یا هرچی، ولی وقتی میذاریمش توی کانتکست صحیحش، میذاریمش تو فضای صحیحش، اون موقع تازه اطلاعات بیشتری راجبش میاد. خب این که سوال این بود که چه راهکارهایی میشه داد، اینه که واقعا روی انصاف با خودمون کار کنیم و این یکی از چیزهای بسیار سخته چون ماها هیچ کدوممون یاد نگرفتیم اینو تو تربیتمون، اتفاقا به همون یاد دادن که به خودمون سختگیر باشیم، به خودمون خیلی آسون نگیریم. وقتی میخواستیم درس بخونیم باید حتما نمیدونم از تفریحمون میزدیم، باید این کارو میکردیم اون کارو میکردیم، یعنی همش به همون اون سختگیری به خودمون رو یاد دادن و حالا تعجب میکنیم که چرا من مثلا برای نیاز به محبتم، برای نیاز به امنیتم، هر مرجعی که میاد سراغم میرم طرفش، مثلا هر کسی که ممکنه بیاد انقدر آتش دارم که میرم طرفش و یا مثلا حالا یا ممکنه بدتر حتی اجتناب کنم که اصلا خودم رو هیچ وقت خدایی نکرده وابسته به محبت کسی نکنم و همه اینا از اونجایی میادش که ما اصلا نیازهای خودمون رو هیچ وقت تایید نکردیم و خب طبیعی هم هست چون حول این موضوع هیچ گونه آموزشی هیچ وقت نبوده. میدونی من یه حرفی که میزنم میگم علوم پزشکی مدرن ریشهشون حدود 3000 ساله و مثلا کتاب قانون ابوعلی سینا از حدود 700 سال پیش در اروپا تدریس میشد و علم پزشکی همچنان مستمر پیش رفته. علم سلامت روان روانشناسی حدود 150 سالشه، یعنی خیلی علم جوونیه، نوزاد در برابر بقیه شاخه های علوم سلامت. لذا اونجوری که ما میدونیم باید قبل از غذا دستمون رو بشوریم، اونجوری که میدونیم برای سلامت بهداشت دهان و دندانمون باید مسواک بزنیم، اونجوری که تو بزرگ شدنمون اینا رو تاکید کردن، هیچ وقت راجب سلامت روان اینا تاکید نشد، اصلا راجبش حرف زده نشد، چه بسا که تازه از اونوری هم گفتن گریه نکن، نمیدونم ناراحتیاتو نشون نده، راجب این چیزا حرف نزن، کسر شأن، نمیدونم آبروی خانواده‌مون میره، آبروی تو میره، میدونی همه این چیزا، راجب دردت هیچ وقت صحبت نکن، ضعف نشون نده. یعنی تبدیلش کردیم به اینکه این علامت ضعفه، در صورتی که ضعف نیست، یه نیاز طبیعی بشریه. ما هم موجودات اجتماعی هستیم. خلاصه یعنی اینو میخوام بگم یه چیزی که غیر عادی نیستش که بلد نیستیم، ولیکن چیزیه که نیاز داریم یاد بگیریم و اتفاقا جالبیش اینه که در وجود اکثرمون هست، چرا که بلدیم برای بقیه این کارو بکنیم. نوبت بقیه که میشه، وقتی میبینیم یکی گریش گرفته، یکی ناراحته، میدونیم که این آدمو دلمون میخواد بریم بغلش کنیم، دلمون میخواد آرومش کنیم. خب پس یعنی منم که ناراحتم، نوبت منم که میشه، منم دلم میخواد یکی بغلم کنه، منم دلم میخواد یکی بیاد آرومم کنه. و این کار رو هیچ وقت یاد نگرفتیم برای خودمون بکنیم که چه شکلی با خودمون این محبت و مهربونی رو داشته باشیم. خلاصه اگه راجب نمیدونم راهکار میخوای، میگم این سوالات رو بنویسیم و سعی کنیم با عادلانه ترین شکل ممکن باهاش روبرو شیم. یعنی قبل از اینی که قضاوت کنیم این خوبه این بده، بیایم بگیم اصلا واقعا چه اتفاقاتی افتاده تو زندگی من. یکی دیگه این که با آدمایی که واقعا بهشون اعتماد داریم و میدونیم که از نظر احساسی و هیجانی برای ما امن هستن، با اونا گاهن صحبت کنیم و درد و دل کنیم، چون میدونی خیلی بار سنگینیه. خیلی عادیه که ماها فکر کنیم اگه یه نفر نمیدونم زخم معده گرفت، برای زخم معدهش نیاز به کمک دکتر داره، خودش قرار نیست تنهایی درمانش کنه. آره خودش باید حتما یه کارایی بکنه، ولی نیاز به کمک دکتر داره. یکی پاش شکست، نیاز به کمک دکتر داره، و تازه اگه اون کسی که پاش شکسته، مثلا جفت پاش شکسته باشه، نیاز به کمک یه دیگری داره که کمکش کنه، مثلا با عصا راه بره یا نمیدونم برای جابجایی نیاز به کمک داره. وقتی روان ما چنین جراحاتی داره، ما نیاز به کمک داریم و نیاز به حمایت داریم. موضوعات سلامت روان یا آسیب‌های سلامت روان عموماً مزمنن، یعنی شما با افرادی که مثلا افسردگی دارن، استراب دارن، PTSD، هر چی میخواین راجعش، بایپولر، OCD، پرسونالیتی دیسوردرال یا بیماری‌های شخصیتی مختلف، راجع به هر کدومشون بخوای حرف بزنی، اینا عمومشون چیزی نیستش که مثلا بگین 6 ماه هستش بعدش که میریم درمان می‌کنین دیگه کلاً خوب میشه میره. یه چیزیه که باید دائما بهش توجه کنیم و این اتفاقا هیچ تفاوتی با بدنمون نداره. یعنی شما هیچ نقطه‌ای در زندگیت نیستش که برگردی بگی خب من به اندازه کافی سالمم، دیگه لازم نیست به سلامتم توجه کنم، از امروز هر کاری خواستم میتونم بکنم و سلامتم دیگه هستش سر جاش. نه، اگر شما هر روز به سلامت توجه نکنی، سلامتت شروع میکنه افول کردن. حالا یه زمانی هست یه جراحتی داری، یک بیماری داری و اون بیماری وقتی شروع میکنه به بهبود پیدا کردن، تو اون روند بهبود کارایی که باید بکنی، توجهی که باید بکنی خیلی بیشتره. ولی وقتی به این نقطه مثلا نسبتاً سلامتی رسید، شما همچنان باید ازش مراقبت کنی، باید از سلامتت و از اون جراحت از اینا باید مراقبت کنی. سلامت روانم همینه، شما میتونی بری سراغ مشاور یا درمانگر و بیماری PTSD قابل درمانه. بیماری PTSD هرچند میخوام بگم که چالش‌های زیادی داره ولی قابل درمانه، ولی به این معنی نیستش که اگر کارهایی که در راستای درمان کردیم رو ولشون کنیم بیماری بر نمیگرده. شما الان میگم با افرادی که مثلا افسردگی دارن، اگر با کسی که افسردگی مثلا یه اپیزود افسردگی داشته و الان توی شرایط بهتری صحبت کنی، خیلی وقتا میبینی که آدما دارن روزمره تلاش میکنن. کسایی که ADHD دارن و دگرگونگی نورولوژیک دارن روزمره باید تلاش کنن، و این تلاش ها منظورم اینه که مثلا ممکنه یه روتینی باشه. تلاش منظورم از خیلی کار شق القمری نیست، ممکنه اگه معنیش دارو مصرف کردن دارو باشه، اگه معنیش مشاوره رفتن هفته یه بار معنیش اونه، اگه معنیش برای یکی ممکنه مدیتیشن باشه اونه. یعنی میخوام بگم که الزاما منظورم اون یه چیز شق القمر نیستش. پروسه درمان خب طبیعتا خیلی فرق داره با پروسه نگهداری از نتایج درمان، ولی اینکه فقط بدونیم این یه چیزی که باید هر روز بهش توجه کنیم.
اتفاقا خیلی برای خیلی سواله که آیا درمان ما یک روزی تموم میشه یا نه، این مادام العمره، مخصوصا برای کسایی که این تجربه این تروما رو داشتن. در واقع
یه تفاوتی من گفتم، علوم سلامت میگم عموما ریشهشون نزدیک 3000 سال بقیه شاخه های علوم سلامت، علم روانشناسی و سلامت روان 150 سالشه. این معنیش چیه؟ معنیش اینه که شما مثلا برای سلامت جسمانی دیگه فقط دکتر نیستش که میری، شما انواع اقسام فعالیت ها و رفتارهایی هستش که میتونی برای سلامت، برای نگهداری از سلامت جسمانیت انجام بدی. یعنی چی؟ یعنی ممکنه سالانه چکاپ بری و پیشگیری کنی. یه سری یعنی رفتارهای پیشگیرانه هستش. یه ممکنه یه اتفاقی بیفته بری اورژانس، یا ممکنه یه وقتی باشه که نیاز به درمان سنگین داری میری پیش دکترت یا میری پیش جراح درمان میکنی. علاوه بر اینها شما ممکنه برای مثلا به توصیه دکتر، به توصیه اصلا یا به واسطه علمی که انقدر بینمون پخش شده طی این سالها و نسلها، میدونیم مثلا فرض کن باید به خورد و خوراکمون توجه کنیم، میدونیم که باید نمیدونم یه حدی از ورزش یا تحرک رو داشته باشیم. یعنی میخوام بگم شما الزاماً فقط راه نگهداری از سلامتت پیش پزشک رفتن و جراحی کردن نیستش، یه کارهای دیگه هم میکنی، ممکنه بری باشگاه، ممکنه نمیدونم بری کوه، ممکنه بری پیاده روی، خیلی هم ممکنه برن پیش مشاور تغذیه. زیر ساخت داریم برای سلامت جسمانی، یک سری زیر ساخت هایی طی سالها به وجود آمده، یا یک سری از رفتارهایی وجود دارن که ما میتونیم بکنیم برای محافظت از سلامت جسمانیمون. برای سلامت روان ما هنوز این زیر ساخت رو نداریم. شما هیچ جا معادل باشگاه رفتن برای سلامت روانت نداری، هیچ جا معادل پیش مشاور تغذیه رفتن برای سلامت روان نداری. تمام اینا در دفتر مشاور یا در دفتر روانشناست اتفاق میفته. یعنی هم جراحی اونجا داره میشه، هم پیشگیری اونجا داره میشه، هم اون روند درمانیه، هم باشگاه، همه اونا اونجا میشه. برای همینه که تاکیدم روی مشاوره رفتن و تراپی رفتنه، به خاطر اینکه اون فقط یک کارایی نداره، کارایی‌های مختلف داره. و حالا یه قسمتش هم این میتونه باشه که شما با مشاورهای مختلفی کار میکنی، ممکنه مثلا با یه مشاور کار کنی برای تراما و بعد از یه مدت ببینی خب من با این مشاور تراما بهبود پیدا کرد، الان یه جایی هم که میخوام برم روی یه قسمتهای دیگه از زندگیم کار کنم و ممکنه این مشاور اون آدمی نباشه که مثلا فرض کنی میخوای باهاشون کارو بکنی یا فکر کنی که این آدم اون توانمندی رو داره که به شما اون خدمات رو بده، میری با یکی دیگه کار میکنی. خیلی ها هستن برای رشد، برای پیشرفت میان سراغ مشاور، یعنی میگه خیلی خوب من زندگیم توی یک جایگاه خوبیه ولی میخوام یه فضایی داشته باشم که پیشرفت کنم، یه فضایی داشته باشم که توش بتونم مشکلاتمو واگشایی کنم و بتونم راجبشون حرف بزنم و بتونم ببینم که چی داره جلوم اتفاق میفته، یعنی الزاماً دیگه راجب پشت سرم نیست، راجب جلومه. برای همین میخوام بگم که اینجوری شاید اگه بهش نگاه کنیم اون موقع بهش فقط نمیگیم پروسه درمان، یعنی پروسه نگهداری هم در تراپی اتفاق میفته. حالا نمیدونم تا چه حدی جواب این سوال رو دادم.
آره خیلی درسته، دقیقا، خیلی هم خوب بود، خیلی ممنون بابت نکاتی که گفتیم بهش اشاره کردیم. به نظرم قلب خود من رو که گرم کرد، مخصوصا قسمت هایی که داشتیم میگفتیم ما هیچ وقت اینا رو یاد نگرفتیم. فکر میکنم که برای خیلی از کسایی هم که اینو میشنون همینجوری دلگرم کننده باشه و قطعا کمک کننده. خب اهمیت تراپی که راجعش صحبت کردیم، من قبلا هم تقریبا در هر اپیزودی من راجع به اهمیت تراپی صحبت میکنم. به عنوان سوال آخری که دارم اینجا که میتونه ترکیبی از بخش اول صحبتمون و بخش دوم باشه، خیلی وقتا اون عزیز ما که این اتفاق براش افتاده، حالا قطعا یه بخشش هم فرهنگیه، کلن تراپی رفتن خیلی کار آسونی برای همه نیست، خیلی اصلا یه گاردی دارن نسبت بهش، این که خیلی عمومیه در دنیا همین شکلیه، نه لزومن حالا توی ایران یا منطقه ما. من به عنوان این آدمی که میدونم که چقدر الان تنها چیز، یعنی یکی از چیزهای خیلی کمک کننده به این فرد الان تراپی رفتنه، ولی اون یه مقاومتی داره یا یک شکی ممکنه داشته باشه از اینکه یک چیز جدید رو شروع بکنه، من چه کارهایی میتونم بکنم که کمک کنم به این طرف که جلسات تراپیش رو شروع بکنه؟
ببین، برای هر کسی زمان میبره، که همون جوری که اول صحبت گفتیم، مثلا ممکنه یه نفر تا چند سال نخواد این رو بپذیره یا سعی کنه انکارش کنه یا سعی کنه فراموشش کنه. و دقیقا نکته‌ای هم که گفتی راجع به اجتماعی خیلی مهمه، حالا در جوامع مختلف ممکنه میزانش فرق کنه، اینکه چقدر مثلا بد دونسته میشه، ولی نهایتا در همه جوامع این وجود داره، یعنی این استیگمایی که هول و هوش، انگی که هول و هوش تراپی هست وجود داره. به عنوان کسی که میخوایم از اون فرد حمایت کنیم، ما یه چیزی توی پروسه درمان داریم به اسم Therapeutic Alliance که همون رابطه درمانیه، و وقتی اون رابطه رو پایه ریزی می کنیم که خب یه قسمت مهمی که همواره در پروسه درمان اتفاق می افته اون رابطه درمانی بین درمانگر و درمانجوه، یه قسمت خیلی مهمش همکاریه، collaboration، یعنی این که نقش من، نقش درمانگر این نیستش که به فرد بکن نکن بگه، نقش من اینه که کمک کنم اون فرد به اون نقطه‌ای که نیاز داره برسه بتونه برسه. حالا اینو من نمیگم به این مفهوم که دور و بریان باید همین کارو بکنم، ولی دلیلی که میگم اینه که این توی پروسه درمانی خیلی تاثیرگذاره، این حس همکاری. و اینکه وقتی ما میخوایم یکی رو حمایتش کنیم، بهش این احساس رو بدیم که ببین من و تو توی یه تیمیم، این نیستش که من هی میخوام تو رو متقاعدت کنم که بری یه کاری که خودت نمیخوای رو بکنی، بلکه من دارم پیشنهاد بهت میدم. و خیلی خوب میگی نمیخوای. ببین من دوست دارم بدونم چیه که راجب تراپی دوست نداری بری. خیلی خوب. وقتی شروع میکنه راجبش گفتم میگی آره راست میگی، اینا که میگی خب طبیعیه، منم اگه این فکرها رو داشته باشم نمیخوام برم. خیلی راست میگی. و بعد بیایم ببینیم که حالا آیا نکته هست که جواب اونا رو بده. مثلا من این یه چیز واقعیه که بیشتر مراجعین از این که مشاورشون قضاوتشون کنه یا کوچک انگاری کنه دردشون رو یا نفهمتشون میترسن. خب پس این ترس از قضاوت یکی از بزرگترین بازدارنده هاست، به اضافه شرمی که خب اصلا کلن شرم یه مقوله ایه که خیلی جا برای صحبت داره که رو تو همه چی تأثیر میذاره، هم توی تصمیم تراپی، هم راجبش حرف زدن و نزدن، هم این که خودمونو خودسرزنشی و همه اینا. حالا بمانم و این که خیلی خوب بیایم و اون سوالی که فرد مطرح میکنه یا اون دغدغه‌ای که مطرح میکنه رو سعی کنیم باهاش راجبش کنکاش کنیم. خب به من بگو چی، مثلا فکر میکنی که اون ممکنه قضاوت کنه؟ اوکی اگه فکر میکنی ممکنه قضاوت کنه راست میگی، خیلی ترسناکه. ببینم به نظرت اگه حالا یه تراپیستی باشه که بتونه بهت اون حس قضاوت نشودن رو بده چی؟ اگه رفت پیش یه تراپیستی و آروم آروم شروع کردی از یه سری چیزای کوچیکتر شروع کردی حرف زدن، چی فکر میکنی اون بتونه کمکت کنه یا نه؟ ببین هیچ فشاری رود نیست، اگه نمیخوای نرو، ولی اگر خواستی بری من حمایتت میکنم، اگه خواستی بری من کمکت میکنم وقت بگیری، اگه خواستی من میرسونمت، میبرمت، میارمت، هرچی. لازم نیست تو به هیچ کی بدهی نداری که اگه رفتی تراپی راجبش با کسی حرف بزنی، به هیچ کسی بدهی نداری که اگه رفتی تراپی حتما در یک زمان مشخصی حالت عوض شه، خوب بشی. نه، فقط برای اینکه یه باری از روی تو برداشته شه من این دارم پیشنهادو میدم، ولی اگرم نمیخوای مشکلی نیست. و همیشه به عنوان یک حمایت، به عنوان یک پیشنهاد اینا رو مطرح کنیم، نه به عنوان اینکه ببین راحت اینه، اگه اینو نمیری پس تو ببین خودت به بهبود خودت هیچ کمکی نمیکنی. میدونی این شکلی نباید مطرح شه. نوع مطرح کردن خیلی مهمه. حرف زدن کار سختیه و اینکه ما واقعا ماها بلد نیستیم درست با هم صحبت کنیم، فکر میکنیم معانی کلمات برای همه یکسانه، در صورتی که نیستش. تداعی که از یک کلمه در ذهن من میشه با تداعی که در ذهن شما میشه متفاوته. برای همین خیلی ها میگن باید خیلی کوتاه و مفید، مختصر مفید صحبت کنیم. من میگم نه، باید اون قدری که لازمه برای شفاف سازی یک موضوع صحبت کنیم. اگر یک کلمه ای رو نمیدونیم طرف مقابل چه جوری برداشت کرده، باید حتما راجبش صحبت کنیم و اینو در نظر بگیریم. لذا اینو میخوام برگردونم به این که نوع بیان، نوع انتخاب کلمات و جملات خیلی مهمه. خیلی مهمه. یکی از چیزایی که اولین چیزایی که من در پروسه آموزشم یاد گرفتم اینه که سوالات چرا نپرسی. چرا معمولا اینه که چرا این کارو کردی، در اصل داریم میگیم که نباید این کارو میکردی ولی کردی، چرا این کارو کردی. چرا یه جور اتهام زدنه بدون اینکه ماها قصدمون اون باشه. ماها قصدمون اینه که بفهمیم چی باعث شد. خب اگه من میخوام بفهمم چی باعث شد، همینو باید بپرسم. چی باعث شد که این کار رو بکنی؟ چی باعث شد که این فکر رو بکنی؟ چی باعث میشه که این تصمیم رو بگیری؟ به جای اینکه بگم چرا این کاری کردی؟ چرا اون حرفو زدی؟ چرا این تصمیم رو گرفتی؟ میدونی یه چیز خیلی کوچولو، یه تفاوت خیلی ممکنه به نظر خیلی یه تفاوت ساده و حتی بی‌معنی باشه. خیلی ها میگن بابا اینقدر به زبون گیر نده. ولی واقعیتش اینه که شاید مهمترین قسمت همونه. ما از اول بحث مثلا راجع به این صحبت کردیم که خیلی وقتا ناخواسته آدم ها کوچک انگاری میکنن، خیلی وقتا ناخواسته انکار میکنن درد فرد رو. و اگر میخوایم کمکی کنیم، توجه کنیم به این که جمله بندیمون چجوریه، حرفی که داریم میزنیم چجوریه. اگه یه نفر من اومدم برگشتم بهش گفتم من خیلی مثلا فلان اتفاق اذیتم کرد، اگه اون به من بگه چرا، من چه حسی میکنم، من چه سوالی دوست دارم ازم پرسیده شه، من چه رفتاری دوست دارم باهام بشه، من چه جور حمایتی ممکنه لازم داشته باشم. معنیش این نیستش که الزاماً اون فردم همینو میخواد، ولی حداقل یک جور ابراز همدلی و یک جور درک طرف مقابل رو ممکنه بتونیم در خودمون پیدا کنیم.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
آره خیلی نکات خوبی بود، مرسی، خیلی ممنون. یک سوال دیگه این که اگر مخاطبای رادیو مثلث بخوام با شما ارتباط بگیرن، حالا چه برای که من نمیدونم حالا شما جلسه آنلاین دارین یا ندارین، چه جوریه، آیا میتونن ارتباط رو بگیرن؟
اگر دوست داشته باشم من میتونم سوال جواب بدم، ولی کن متاسفانه الان به واسطه کارم و حجم کاریم نمیتونم جلسات آنلاین داشته باشم. حجم کارم به اندازه کافی الان زیاده، و ولی اگر کمکی در از دستم بر بیاد از طریق ایمیلم که شما داری و فکر کنم میتونی بذاری توی پایین پادکست، میتونن به هم ایمیل بزنن، سوالی اگر دارن بپرسن، تا جایی که بتونم جواب میدم. قول نمیدم که همه چی رو بتونم، چون من اصولا آدم گفتاری هستم، خیلی راحت تر میتونم در کلام صحبت کنم تا نوشتار، ولی اگر سوالی باشه یا مثلا کسی بخواد یه مکالمه کوتاهی داشته باشه، حالا بسته به شرایط، اگر بتونم حتما کمک میکنم.
خیلی هم لطف میکنین، واقعا خیلی ممنون که این فضا رو به وجود آوردین، همین که مرسی که اومدین این صحبت رو ما با هم داشتیم، تایم گذاشتین، واقعا خیلی میدونم که خیلی اپیزود مفیدی خواهد شد و هرچی تشکر کنم به نظرم کمه، چون من که خیلی لذت بردم از مکالمه که داشتیم، میدونم که برای خیلی هم مفیده و واقعا خیلی ممنونم ازتون.
اولا ممنون از خودت که یه پادکست اینقدر خوب و پرمحتوا در رابطه با یک موضوع بسیار مهم داری و کمک میکنی آدم ها با زوایای مختلف این مسئله آشنا بشن، تأثیراتش، حالا همه جوانب مختلفی که میتونه وجود داشته باشه. ممنون از اینکه یه اطلاع رسانی همگانی اینجوری میکنی و خیلی خوشحالم که تونستم تو این بخش باشم و هر اطلاعاتی که حالا امیدوارم این حرفایی که زدیم برای بعضی ها کمک کنه. فقط تهش میخوام بگم که یه چیز رو در نظر بگیریم، این که همه ماها درد داریم و هممون میدونیم درد چقدر چیز مزخرفیه. پس اگه یکی اومد به همون ابراز درد کرد، اولین چیزی که اون آدم نیاز داره شاید بیشتر از هر چیزی تایید اون احساسشه، و بعد یه چیزی که بهش آرامش بده. اگر عزیز نزدیکمونه بغلش کنیم، اگر عزیز نزدیکمونه بهش برگردیم بگیم وای میفهمم، که فقط میتونم تصور کنم که چی داری میگی، چی داری میکشی از این حرفا، و خیلی مثلا متاسفم که چنین تجربه رو تو مجبوری تحمل کنی، تایید کنیم اون حس رو، اون درد رو، و بعدم اون در اون حدی که توانمندیش رو داریم، در اون حدی که تواناییش رو داریم، حمایتی اگه از بسمون برمیاد بهشون پیشنهاد بدیم. شاید بگم دیگه کوچکترین نوع حمایت که میتونیم بکنیم اینه که یه وقتای حرفشون رو بشنویم و حداقل بیشتر از اون چیزی که دارن اذیت میشن اذیتشون نکنیم با سوالای اشتباه پرسیدن و همین.
مرسی که تا آخر این قسمت همراه ما بودین. رادیو مثلث رو میتونین توی تمام اپلیکیشن های پادکست، کانال تلگرام و اسپاتیفای سرچ و گوش کنین. بزرگترین حمایت شما از رادیو مثلث معرفی اون به اطرافیانه. اما اگه دوست دارین میتونین از طریق سایت هامی باش توی ایران و پیپل یا بایمی کافی در خارج از ایران از رادیو مثلث حمایت مالی کنین. لینک همه‌شون رو توی توضیحات براتون میذارم. حمایت‌های مالیتون موجب دلگرمیه و قطعاً ارزشی فراتر از بُعد مادی داره. اگر هم دوست دارین از تجربه های آزار جنسیتون توی این پادکست صحبت کنین، همیشه و همواره میتونین از طریق ایمیل یا شبکه های اجتماعی رادیو مثلث با من در ارتباط باشین. یادتون نره که تجربه هر آدمی از این نوع آزار منحصر به فرد خودشو، همونطور که توی این قسمت هم بهش اشاره کردیم، نقطه درد هر کی میتونه متفاوت باشه. پس بیاید و با اشتراک گذاری روایت و نقطه دردتون توی وسعت دادن به نگاه همه در مورد اون چه که واقعا به واسطه تجاوز و آزار جنسی اتفاق میفته سهیم باشیم. من پریسا هستم و چیزی که شنیدین قسمت پایانی از نهمین میان مثلثی این پادکست بود. با امید زن، زندگی، آزادی. آبان 1402.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.